بشه.
اما موضوع بودجه که به حال برمیگرده به سال آینده کشور و اینکه چه سرنوشتی به لحاظ اقتصادی این بله. سند دخل و خرج مالی یک ساله کشور برای ما رقم خواهد زد. آقای دکتر قادری که از نمایندگان محترم مجلس روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر قادری خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
درود به شما، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر راسخ و همکارانتون و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. فکر میکنم دیشب بود داشتم مرور میکردم صحبت های در واقع همکاران شما را در مجلس که 90% موضوع یا بخش درآمدی منابع درآمدی بودجه رو تو تلفیق بهش پرداختن اما رسانه‌ای نشده یا حداقل من بهش بر نخوردم. یکی از موضوعات بسیار چالش برانگیز بودجه تعیین عدد 17500 تومان برای دلار هست که خیلی ها ابراز نگرانی کردن. گمان نکنم که جناب عالی هم با این عددی که تعیین کردن موافق باشید که احتمالاً سال آینده با چالش‌های مواجه خواهیم شد اگر این عدد دلار تو بودجه گنجونده بشه. همین موضوع رو توضیح بدید، هم اگر نکته دیگری در خصوص منابع درآمدی بودجه هست به شنونده‌های عزیز اون بفرمایید.
خب استدلال دارید که عددی که دولت در بودجه برای نرخ ارز آورده بود عدد خب 4200 تومان در یک جا بود و جای دیگه 11000 خورده و در جای دیگه هم 17000 خورده و آسان نرخ ارز آزاد رو هم داریم که ما عملا با 4 نوع نظام نرخ ارز مواجه بودیم. به نظر میرسه که خب برای اقلامی مثل گندم که خب یارانه ریالی پیش بینی شده فرق نمیکنه که ارز چقدر باشه و اگر اونجا واردات کنندش دولت هست و وقتی دولت وارد میکنه اینجا ارزی که به شخص داده میشه برای مردم تفاوتی نمیکنه چون دولت با هر ارزی گندم رو وارد بکنه با یارانه که پرداخت میشه عملا قیمتنان تفاوتی نمی کنه. یارانه دارو هست که من فکر کنم شاید قبلا عرض 4200 تومانی به شخص ساده می شود الان که دقیقا این نظام چند نرخی تغییر کرد و یک نرخ 17000 خورده داریم دولت میتونه برای اینکه قیمت دارو تغییری نکنه خب به وارد کننده مواد اولیه دارویی همون ارز 17000 خورده ای رو اختصاص بده و ما با تفاوتش به شرکت های تولید کننده دارو یارانه پرداخت کنه که برای مردم تفاوتی نکنه. بقیه اقلام هم توی اقلام غذایی خب شکر و روغن و دانه‌های روغنی اون چیزی که الان اتفاق افتاده درست دولت ارز 4200 تومانی اختصاص داده ولی رانتی برای وارد کننده فراهم شده و وارد کننده عملا کالاش رو با ارز آزاد داره قیمت گذاری میکنه. وقتی که کالاش رو در بازار با ارز آزاد قیمت گذاری میکنه چه دلیلی داره که ما ارز 4200 تومانی به وارد کننده اختصاص بدیم و یک رانتی براش ایجاد بکنیم؟ بنابراین من فکر کنم که البته من خودم عضو کمیسیون تلفیق نیستم ولی من فکر کنم تصمیمی که دوستان در کمیسیون تلفیق گرفتن تصمیم قابل دفاعی است.
نه حذف ارز 4200 رو عرض نکردم آقای دکتر جقادری. اینکه عدد تعیین شده برای قیمت دلار در بودجه از 11.5 به 17.5 افزایش پیدا کرده چون نه. الان مثالایی که شما زدید برای شکر که الان 2 سال حذف شده ارز 4200 یا چای حذف شده
نه.
یا سایر کالاهای دیگه. من خودم هم دفاع میکنم از این تصمیم که میخوان ماشین وارد کشور کنن چرا بایستی با ارز 4200 حساب بکنن که بله. یه رانت 12 میلیارد تومانی برای هر دستگاه خودرو اتفاق میفته. شما 2000 دستگاه لند کروز اگر وارد بکنید بالای 60-70 هزار میلیارد تومان رانت اینجا فقط برای کسی که واردات خودرو انجام میده اون خیلی چیزی نیست آقای دکتر قادری. این که عدد دلاری که دیده شده تو بودجه برای هر دلار 17500 این مقدار بازار رو امکان التهابش وجود داره در مورد این میخواستم اصلا نظر بفرمایید.
نگاه کنید بازار هم تو که استعداد دارید و مبنای محاسبهش رو ارز آزاد میذاره حتی ارز نیمایی هم ملاک عمل بازار قرار نمیگیره.
خب
من فهم میکنم که به هر حال اون چیزی که منتها یه عددی که به هر حال باید مبنای حقوق گمرکی و سود بازرگانی باشه پایین تر از نرخ ارز بازار باید باشه و 17000 خورده شاید به نظر میرسه که خب یک ارز پایه خوبی هست. همطور که اشاره کردید وارد کننده کالای لوکس به چه دلیل ما بخواهیم موقع گمرکی و سود بازرگانیش رو بر مبنی ارز 4200 تومانی محاسبه کنیم.
بله.
و اون کالاش رو بره توی بازار هزینه تمام شدهش رو بر مبنی ارز آزاد محاسبه کنه.
درست.
به یک رانتی بشه، اختصاص داده بشه. من فکر کنم که خب حالا اگر ارز مثلا 25,000 تومانی رو در نظر میگرفتن، شاید این خودش یه عاملی برای افزایش قیمت بود و شاید توی شرایطی که انتظار برای اینه که نرخ ارز کاهش پیدا کنه، در نظر گرفتن نرخ ارز پایین تر از 20,000 تومان شاید معقول و منطقی باشه. و در حقیقت این موضوع با مشورت کارشناسان اقتصادی توی دولت انجام شده و من یادم که در کمیسیون برنامه بودجه هم که سوال کردیم از آیون در گمرک و در وزارت امور اقتصاد دارایی، تقریبا همه نگاه ها معطوف به این بود که این ارز زیر 20,000 تومان میتونه مبنای خوبی باشه، در این حالی که ارز 4,200 تومان و ارز 11,500 تومان به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
بله.
و اینجا خب میتونه یه بخشی از درآمدهای دولت رو تضمین بکنه و یه گرانتی که بی دلیل برای عده وارد کننده ایجاد میشه رو میتونه حذف بکنه و بیشتر به سمت نظام تک نرخی بریم، که خب ممکنه در کوتاه مدت این تصور بشه که دقیقاً افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت ها میشه، ولی همونطور که اشاره کردم چون بازار ملاک عمل و مبنی عمل خودشون نرخ ارز آزاد قرار میده،
بله.
خب این ارز 11000 خورده نسبت به ارز آزاد پایین تره و منجر به افزایش قیمت ها در بازار نمیشه.
درست. آقای دکتر قادری، خب با این وصف اگر این تصمیم گرفته بشه، قاعدتا منابع درآمدی دولت هم از محل واردات برخی کالاها افزایش پیدا خواهد کرد. منابع دیگه درآمدی دولت چگونه دیده شده؟ مثلا تو حوزه مالیات ما پایه‌های جدید مالیاتی نداریم که بگیم آقا این مالیاتی که الان دیده شده میتونه افزایش پیدا کنه. از طرفی شاخص تشکیل سرمایه ثابت در کشور ما اگر منفی نباشه دست کم صفره. توی همچین شرایطی مالیات رو نمیتونیم افزایش بدیم. نه پایه جدید مالیاتی تعریف کردیم، نه میتونیم مالیات رو افزایش بدیم به دلیل رکودی که وجود داشته. تو این حوزه چه اقداماتی صورت داده یا بهتره به نظر شما صورت بگیره در کمیسیون تلفیق و موضوع نفت؟
من فکر کنم که خب دوستان کاری که انجام دادن مالیات بر خودروهای لوکس که ظاهرا توسط دولت هست شد، سال گذشته وجود داشت یا در سال 99 وجود داره، حالا تا چند اجرایی شده اطلاع ندارم.
بله.
برای اینو توی بودجه 1400 مجددا احیا کرده. منظورش هم کاملا روشنه.
بله.
خب خانوارهایی که خودروهای لوکس و با قیمت بالایی دارن استفاده میکنن، باید هزینه استفاده رو پرداخت بکنن. بله. کسی که تمکن مالیش کمه، هر دو نفر اون که دارنده خودرو لوکس یا خودروهای با ارزش پایین هست، از بنزین با یه نرخ استفاده میکنن، ولی اون که خودروی لوکس داره خب قدرت خرید بالاتری داره، باید به هر حال یه چیزی تحت عنوان مالیات پرداخت بکنه که بتونه یه بخش از هزینه دولت رو جبران کنه. این رو دیدن.
بله.
خانه‌های خالی هم دیده شده و من فکر می‌کنم که خب مالیات بر آیدی سرمایه هم اگر بیاد و سریع‌تر توی مجلس مصوبه بشه، اونم میتونه یک مبنای باشه و بخشی از معافیت‌های مالیاتی که وجود داره. در این حال که من خودم اعتقادم بر اینه که تو بعضی از حوزه‌ها ما مالیات مضاعف می‌گیریم. این روزا کلیک های مختلفی از جهش اقتصادی بنگلادش مطرح میشه و یکی از به اصطلاح شاخه ها و رشته هایی که باعث این جهش شده رشدی است که در صنعت پوشاک داره. ما هم در صنعت پوشاک مزیت داریم، ولی متاسفانه مالیات مضاعفی که توی بخش پوشاک داریم میگیریم باعث شده که بخش پوشاک ما امکان رشد نداشته باشه. و دقیقاً من معتقدم که مالیات بر ارزافزوده تو بخش پوشاک به جای 9% بالای 20%ه، چون بر هر فرایند ما داریم 9% میگیریم.
بله.
و سازمان مالیاتی به بدترین شکل عمل میکنه که این رویه باید اصلاح بشه و دقیقاً ما مالیات بر پوشاک رو در مرحله نهایی بگیریم و توی فرایندهای مختلفش حذف کنیم که بتونیم از این مزیت نسبی و مزیت رقابتی که داریم نهایت استفاده رو داشته باشیم. و دیگه هر سال آمارهایی که وجود داره مبنی بر این که چند زیر 10 میلیارد دلار ما به واردات پوشاک اختصاص میدیم، این دیگه در کشور تکرار نشه.
بله.
و به همین شکل من فکر کنم حالا با این تغییر نرخی که انجام دادن، خب درسته که میزان فروش نفت رو از 2.3 میلیون بشکه در روز کاهش دادن و با همین 1.5 میلیون بشکه که در نظر گرفتن، خب اطلاعات مربوط به درآمد حاصل از صادرات نفت رو از 199 هزار میلیارد تومان فکر کنم به 240 هزار میلیارد تومان افزایش دادن. من سوال می‌کردم مباحث درآمدی بودجه ظاهرا تموم شده، فقط تبصره 14 مونده که امروز بررسی میکنن و ظاهرا سقف منابع درآمدی بودجه حدود 100 هزار میلیارد تومان اضافه شده.
یعنی نگرانی کسی بودجه برطرف شده؟
بله، خب وقتی این اعداد و ارقام تصریح بشه خب چیز میشه که حالا من معتقدم که این رو باید اون بحث انتشار اسناد خزانه رو کم بکنن که اون واقعا همه میدونیم که برداشت از جیب فقراست و دیر یا زود این بدهی که دولت به دارندگان اوراق بدهی داره تبدیل میشه به بدهی دولت به بانک‌ها و نهایتاً تبدیل میشه به بدهی دولت به بانک مرکزی و اون یعنی افزایش پای پولی و در حقیقت افزایش حجم نقدینگی و تورمی که دامنگیر مردم عادی و دارندگان حقوق ثابت میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر قادری از توضیحات ارزشمندتون درباره بودجه. امیدواریم تکلیف بودجه زودتر روشن بشه و البته دولت هم موافقت بکنه باهاش، چون بالاخره وقتی اصلاح بشه دولت هم باید موافقت بکنه باهاش. ممنونم ازتون آقای دکتر قادری، براتون از این موفقیت میگم.
چون سال پایانی دولت هست.
آره، نمیتونه موافقت نکنه.
موافقت یا مخالفت دولت مهم نیست. دولت به هر حال 3-4 ماه بیشتر حضور نداره. اون چیزی که مصلحت ان شاءالله شورای نگهبان هم همراهی میکنه و قطعاً مجلس به هر حال بهتر میتونه تو این فرصت مصلحت جامعه رو نسبت به دولت تشخیص بده.
ممنونم آقای دکتر قادری، خداحافظ.
خواهش می‌کنم، خدا.